همه با هم برای هم با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنیم.
پدرها و مادرها،
پدرها و مادرها،
گوش کنیم به حرف ما،
گوش کنیم به حرف ما.
صرفه‌جویی در مصرف،
صرفه‌جویی در مصرف،
نره از یاد شما،
نره از یاد شما.
با مصرف بهینه به فکر فردا باشیم.
با مصرف صحیح انرژی زندگی در فردای فرزندانمان جریان خواهد داشت.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم.
از جمله بحران‌های امروز بشر مسئله کمبود آب است. آب مایع حیات روز به روز در حال کمیاب شدن است و بشر نیز برای به دست آوردن آن همواره در حال کوشش و تنازع برای بقا است. از سد النهضه در شمال آفریقا گرفته تا سدهای ترکیه بر سرشاخه‌های دجله و فرات و یا سد افغانستان بر هیرمند و مواردی از این قبیل، نمونه‌های بین‌المللی از تأثیرات آب بر امنیت بین‌المللند. در سطح داخلی ایران اما با توجه به بافت سرزمینی خشک آن، آب کمیاب است و متاسفانه فرهنگ مصرف خانگی ایرانی، عدم بهره‌وری مناسب از آب در مصارف کشاورزی، عدم رعایت نمودن قناعت تاریخی ایرانیان در مصرف آب این موضوع را نیز تشدید نموده است و در سال اخیر که خشکسالی بی‌نظیری را شاهدیم، دامنه تنش‌ها افزایش پیدا کرده است. در چند سال گذشته مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه یک مسئله منازعه انگیز بود و اینک نیز کمبود آب شرب در فلات مرکزی ایران از اصفهان تا یزد و سپس کاهش شدید آب در خوزستان بران نیز اضافه شده است. البته اگرچه بحران آب موضوعی بین المللی و جهانی است، اما رسانه‌های معاند و بلوک دشمن تلاش می‌کنند این مسئله زیست محیطی و اقلیمی را سیاسی نموده و به یک مسئله حاد امنیتی تبدیل کنند. هرچند مدیریت حوزه آب، چه در عرصه توزیع و مدیریت دولتی و چه در حوزه مصرف و مردم، مناسب نبوده و نیست که وضعیت به اینجا رسیده است، اما نباید تأثیر خشکسالی‌های غیر مترقبه را نیز نادیده انگاشت. با این حال و در بستر تحولات ناشی از کم آبی در کشور، دشمن در تلاش است تا این مسئله زیست محیطی را امنیتی سازی نماید و در داخل ایران بهانه برای ایجاد بحران و بلوا بیافریند. اگرچه نافی عملکرد ضعیف مدیریتی چند سال اخیر در همه حوزه ها به ویژه منابع انرژی و آب نیستیم و باید هرچه سریعتر تحولی ارگانیک در ساختار مدیریتی جدید کشور صورت بپذیرد، اما بحران آب حل شدنی است و ملت ایران بار دیگر همپای با نظام اسلامی از این بحران نیز عبور خواهد کرد.
خب دوستان عزیز، شنونده برنامه گفتگوی سیاسی رو از رادیو گفتگو میشنوید، با شما خواهیم بود. موضوع برنامه امروز گفتگوی سیاسی بررسی تأثیر بحران آب بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اما محورها، بررسی بحران آب در جهان و وضعیت این مسئله در کشورمون ایران، دوم تبیین امنیتی سازی رسانه های معاند از وضعیت کم آبی در ایران و چگونگی رفع این وضعیت، سوم تبیین رابطه کم آبی با امنیت ملی جمهوری اسلامی و بررسی ضعف های مدیریت موجد مشکلات زیست محیطی کنونی در کشور و رسالت دولت آینده، که انشاءالله در این برنامه به این محورها خواهیم پرداخت.
امروز بحران آب و چگونگی تأمین آن یکی از مسائل مهم و اساسی کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای کمربند خشک زمین مثل ایران است. خطر بحران آب برای 7 کنان شهر از سوی مسئولان مطرح شده و همدان جزو کنان شهرهای مواجه با بحران آبی در تابستان 1400 اعلام شده است. با اشاره به خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی در سال جاری، کمبود آب شرب در استان جدی و وضعیت کنونی آب در 50 سال گذشته بحرانی است. تاکنون کاهش نزولات آسمانی مهمترین دلیل کم آبی اعلام می شد، اما به نظر می رسد علاوه بر بارش کم، الحاق روستاها و افزایش مناطق و تعداد مشترکان هم یکی از عوامل تعیین کننده در سطح ذخایر آبی است. سال گذشته در مدت زمان مشابه سد اکباتان 35 میلیون متر مکعب آب و 7000 لیتر بر ثانیه سرریز و ورودی داشت، در حالی که امسال 21 میلیون متر مکعب آب در سد است و ورودی کل زیر 1000 لیتر بر ثانیه است. گسترش شهرنشینی، افزایش جمعیت، توسعه صنعتی شهرها، بالا رفتن استانداردهای زندگی و در شرایط کنونی شیوع ویروس کرونا از دلایل افزایش مصرف و کاهش حجم ذخایر آبی بوده است. و اما از جمله تأثیرات بحران آب می توان به افت سطح آبهای زیرزمینی و کسری مخازن، کاهش آبدهی چاه‌ها، خشک شدن قنات‌ها، کاهش آب تالاب‌ها، نشست زمین و ایجاد فروچاله‌ها اشاره کرد. تخریب سفره‌های آب زیرزمینی، آلودگی منابع آب، افزایش سیل‌خیزی منطقه، مشکل تأمین آب آشامیدنی با کیفیت و پایدار و بروز پدیده خشکسالی نیز از دیگر نتایج کمبود آب است. راهکارهایی که مردم با رعایت درست مصرف آب می توانند کمک به کاهش این بحران نمایند، عبارتند از کاهش زمان استحمام به 8 دقیقه، بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت ماشین‌های لباس‌شویی و ظرف‌شویی، ایجاد سایبان برای کولرها، استفاده از شیرهای هوشمند چشمی، ابلاغ به پیمانکار ساختمانی جهت استفاده نکردن از آب شرب در عملیات ساختمانسازی و عمرانی از اقداماتی است که باید در راستای صرفه‌جویی در مصرف آب مسبب شود. در بخش کشاورزی نیز اقداماتی برای جلوگیری از کاشت کشت دوم به ویژه سیب زمینی، مسدود کردن چاه‌های غیر مجاز و نصب کنتورهای هوشمند بر سر چاه‌های کشاورزی انجام شده و باید ادامه دار شود. در این شرایط تا حدودی میتوان شرایط بحرانی را مدیریت کرد. با توجه به اینکه آب از ضروری ترین مسائل در جوامع است و صنعت و کارخانه تا کشاورز و دامدار وابسته به منابع آبی هستند، توجه جدی مسئولان مربوطه برای کاهش بحران آبی را می‌طلبد تا با ارائه راهکار و کارشناسی‌های دقیق این مسئله حاد در آینده بیش از این دامنگیر جامعه ما نشود.
خب دوستان عزیز، شنونده همچنان در خدمتتون هستیم، گفتگوی سیاسی رو می‌شنوید و اما میهمان عزیزی در استودیو حضور دارن، جناب آقای دکتر محمد ولی سامانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام دارم خدمت جناب ولی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
بله، در خدمت شما هستیم. آقای دکتر، مسئله بحران‌های ناشی از کمبود آب در جهان بفرمایید چگونه هست و چرا وضعیت به اینجا رسید؟
بله، به طور کلی اگر بخوایم دنبال دلایل اینکه ما کشور خودمون و مناطق مشابه در حوزه خاورمیانه و احیانا مناطق دیگه شرایطشون به چه شکل هست، باید به پس از انقلاب صنعتی یک نگاهی داشته باشیم و کلن بحث ناپایداری در توسعه در سطح دنیا و تولید گازهای گلخانه‌ای. کلن از قرن اواخر قرن بیستم و تا کنون که قرن 21 ما 20 سال شده یا 21 سال تقریبا ازش داره میگذره، شاهد تحول عظیمی در بحث مصارف سوخت‌های فسیلی و تولید گاز CO2، متان و گازهای گلخانه‌ای دیگه. این بر اساس یک تئوری عامل اصلی تحولات اقلیم شده، یعنی بحث آب و هوای کره زمین بر اثر همین تغییراتی که در مصارف به اصطلاح سوخت و انقلاب صنعتی به وجود اومده، این باعث شد که یک مقداری در دما و در به اصطلاح شکل آب و هوا در مناطق مختلف تغییر پیدا بکنه، من جمله خود کشور خودمون. یک نظریه دیگه، یک تئوری دیگه هم معتقده که زمین قادره خودشو تنظیم کنه با این میزان تولید گازهای گلخانه‌ای، و عامل اصلی بلکه تحولات به اصطلاح تشعشعات خورشیدی و فعالیت‌های مختلف که در اقیانوس وجود داره، اینا عامل اصلی. اما نظریه غالب که در سطح دنیا الان وجود داره این که این گازهای گلخانه‌ای که من شش اشاره کردم، اینا عامل اصلی این تحولات تغییر اقلیم، و بر این اساس با جلسات و تقریبا میشه گفت که سازمان ملل درگیر میشه در این بحث، و آخرین معاهده‌ای که در این زمینه به وجود اومد، اون معاهده پاریسی که در هر اجلاسی که در اون رابطه در ارتباط با آب و هوا تشکیل داده میشه، یک سری مأموریت‌ها و یک سری مسئولیت‌ها بر گردن دولت‌های مختلف به اصطلاح دولت‌ها مسئول میشن، و هر کدوم وظایف خودش، حالا کشورهای صنعتی که عملاً مولد اصلی این گازها و کشورهای در حال توسعه، و در هر صورت نتیجه این افزایش دما در بازه‌های مختلف از شاید بشه گفت از 1930-40-50 به طرف آخر قرن بیستم، ما افزایش دما رو در تمام کره زمین داشتیم. دما وقتی تغییر میکنه، عملا تمام مباحث بارندگی ها، ابرها، جهت ها، فشار ها تغییر خواهد کرد. مناطقی که حساس ترین مناطق تلقی میشه بر اساس مطالعات بین المللی و گزارشات موجود که هم در اروپا، هم در آمریکا و هم در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته، نشون دهنده این که منطقه خاورمیانه و معروف منطقه منا، علل خصوص ایران و کشورهای اطراف تا نزدیکای اقیانوس اطلس، که یعنی تقریبا میشه گفت شمال آفریقا و بخشی از آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی و استرالیا، و حتی میره همین به همین ترتیب تا نزدیکای شامل هند و اینا با درجات کمتر، این مجموعه باعث میشه که عملا افزایش دما و تحولات آب و هوایی در این منطقه بیشتر از جاهای دیگه محسوس باشه. حالا این تحولات آب و هوایی که اشاره میکنم شامل افزایش دما، افزایش تبخیر، تغییر شکل بارش، یعنی اگر فرض کنید این تهران خودمون که یک زمانی در زمستان بحث برف و بحث تجمع برف در خیابونها رو داشتیم، الان مشاهده نمی کنیم. الان شاید فقط روی قله کوها مشاهده می کنیم بحث برف، و پس پترن یا شکل اون بارش ها رو هم عملا تغییر میده و یک شیفتی در مباحث بارندگی به وجود میاره. عامل اصلیه پس بنابراین همه این تحولات دخالت انسان در طبیعت و دخالت انسان در تغییر دما، و در نتیجهش این که همین اتفاقاتی که الان در میبینیم، مدیریت ها در این رابطه باید چابک باشه، خاص باشه. در این رابطه هم من توضیحاتی اگر لازم شد خواهم داد که کجاها ما نقص داشتیم، عیب و ایراد داشتیم، و کدوم کشورها تونستن فائق بیان بر این مشکل و بر این چالش.
بله، خیلی متشکرم. فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
خب دوستان عزیز، شنونده گفتگوی سیاسی رو میشنوید از پخش رادیو گفتگو، همچنان در خدمتتون هستیم. میهمان عزیز دیگری به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای حمید سینی‌ساز، کارشناس آب مرکز مطالعات دانشگاه تهران. خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، همچنین خدمت مهمان ارجمند برنامه جناب آقای دکتر سامانی، در خدمت شما هستم.
بله خیلی متشکرم. خب آقای دکتر سامانی اشاره فرمودن به مسئله بحران‌های ناشی از کمبود آب در جهان، نظر جناب عالی هم در این باره بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دنیا ما شاهد تغییرات الگوهای آب و هوایی هستیم. خیلی از گروه‌های مختلف سعی در شناسایی علت این تغییرات هستند. دلایلی هم مطرح میشه، بعضن در فضای رسانه‌ای هم میشه اونها رو دید، از جمله این که گفته میشه طوفان‌های خورشیدی الگوش عوض شده در روی سطح خورشید و این باعث میشه تغییرات آب و هوایی ایجاد بشه. یا بعضن من دیروز بود یک خبری رو میخوندم که تغییر کم جای قطب‌های مغناطیسی کره زمین بعضن باعث این تغییرات آب و هوایی میشه. خیلی هم خب از قدیم عامل گرمایش جهانی که به واسطه فعالیت‌های صنعتی انسانی هست رو عامل این قلمداد می‌کردن و هنوز هم این دسته از طیف حالا کارشناسان هنوز هم بر عقیده خودشون هستن. این سه طیف سعی کردن هر کدوم از زاویه خودشون علل این تغییرات آب و هوایی رو توجیه بکنن و تبیین بکنن. من در مقام حالا اثبات یا رد هیچ کدوم از این سه نظریه نمیخوام صحبت بکنم، اما اون چیزی که باید بهش توجه بکنیم اینه که الگوی تغییرات به سمت لزوماً کم بارش شدن همه جای کره زمین نیست. بعضی جاها اتفاقاً داره بارش‌های بیشتری شدن نسبت به گذشته خودشون و در این ایام سال معمولاً بارش‌هایی رو تجربه نمی‌کردن که الان دارن تجربه می‌کنن. نمونه‌اش همین کشورهای اروپایی هستش که ما اخبار سیلش رو چند روز گذشته درگیرش بودیم و شنیدیم. این تصور که به فرض حتی اگر گرمایش زمین رو هم ملاک قرار بدیم، گرمایش کره زمین لزوماً منجر به خشک‌تر شدن کره زمین خواهد شد، یک تصور به نظر من نادرستی است. بعضی جاها ممکنه خشک‌تر بشه ولی بعضی جاها ممکنه ترسالی‌تر تجربه بکنه، سالهای تری رو بیشتر تجربه بکنه. در کشور ما اثراتش ممکنه متفاوت باشه. ما در سال آبی 96-97 اون موقع یکی از خشک‌ترین سالهای تاریخ کشور خودمون رو تجربه کردیم که اون موقع رکورد خشک‌ترین سال 50 سال گذشته خودش رو بر جای گذاشت.
بله.
به فاصله یک سال بعدش، سال آبی بعدیش که 97-98 بود، سیل های مهیبی که در کشور اتفاق افتاد، بارندگی های شدیدی که همه ما خاطرمون هست.
بله.
و اون موقع باز گفته می شد که سال آبی 97-98 ترسال ترین سال آبی باز 50 سال گذشته خودش بوده. سال بعدیش که سال 98-99 بود هم سال نسبتاً تری بود نسبت به میانگین بلند مدت، اما رکوردی رو جا به جا نکرد ولی به نسبت باز سال تری بود، در حالی که از سال 96 گفته می شد ما وارد یک دوره های بلند مدت خشکسالی شدیم و این دوره ها تداوم خواهد داشت، ولی این دو سال اومد به نوعی این حرف رو رد کرد. یعنی به عینه دیگه ما دیدیم که این دوره های ترسالی انگار داره نشون میده. باز دوره ادهی در این دو سال گفتن که ما وارد 20 سال دوره ترسالی شدیم. مصاحبه های از برخی از این مسئولین هواشناسی کشور حالا میشم مراجعه کرد و دیده شد. باز حالا امسال که سال آبی 99400 هست، باز دوباره حتی ما رکورد سال آبی 96-97 رو هم در خشکی جابجا کرده امسال و مجدداً رکورد خشک‌ترین سال آبی 50 سال اخیر قبل از خودش رو شکسته. این که در کشور ما شرایط به این حد حدی شده که یا خشکی خشک یا ترسالی شدید و باران‌های سیل‌آسا، به نظر میاد ریشه در یه چیزهای جدیدتری باید داشته باشه، چرا که اگر الگوهایی که سابق بریم ما باید اونا رو تحلیل میکردیم، نباید یک سال به فاصله، یعنی یک سال خشکترین و ترترین سالهایی که در تاریخ بلند مدت هواشناسی کشور وجود داشته به ثبت برسه. کما که حالا در همین امسال هم که یکی از خشکترین سالها هست، بعضا شما در همین هفته اخیر اخبار مربوط به وقوع سیل و بارندگی سیل‌آسا رو هم باید ملاحظه میکنید که حتی متاسفانه تلفات انسانی بر جای گذاشته. خب این نشون میده که ما باید رویکرد رو در پیش بگیریم که حتی در زمان خوشسالی هم امکان سیل آمدن وجود داره و بعد برای همه اینها آماده باشیم. یعنی باید ما به یک نسخه علاج همزمان سیل و خوشسالی فکر بکنیم، که حالا جزئیات بیشتر از منظور خودم رو در قسمت بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد.
خب بسیار خب، آقای دکتر سامانی جناب علی چی فکر میکنید با توجه به اینکه اشاره فرمودید به خاطر گرمای بالای هوا هست و تابش خورشید، و حال اینکه آقای سینیساز اشاره دارن که این نمیتونه خیلی ملاک باشه، نظر جناب علی در این باره چه هست؟
البته جناب آقای سینساد ایشون اینو نفرمودن به این صراحت، همون بحثی که من داشتم در ابتدای عرایزم، این که دو تا نظریه یا دو تا تفسیر وجود داره. یک تفسیر این مباحث تغییر اقلیم و تغییر آب و هوایی رو نسبت میده به تحولات خورشید و تشعشعات خورشیدی اقیانوس و اینکه محور زمین و محور مغناطیسی زمین تغییری پیدا کرده به یک میزانی که این انحرافات باعث این تحولات شده، و اون بخش دوم یا اون نظریه دوم یا اون مجموعه افرادی که طرفدار نظریه دوم هستن مدعین که این دخالت انسان در طبیعت و این تولید گازهای گلخانه‌ای، و بیشتر ما الان اون چه که شاهدش هستیم در رابطه با نظم جهانی و معاهدات مختلف در ارتباط با آب و هوا و هماهنگی که در سطح کشورها، بیشتر به این سمته، نه به اون، نه مدافع نظریه اول نیستن. و به هر ترتیب مثلا معاهده پاریس دقیقاً وظایفی که محول کرده به کشورهای مختلف بر این اساس، مثلا فرض کنید کاهش تولید گاز CO2، بحث گازهای گلخانه‌ای و سوخت‌های فسیلی، کاهش مصرف، افزایش راندمان، نمیدونم حمل و نقل شهری و بسیاری از تکالیفی که در اون معاهده اومده به عنوان وظایف، و البته جای بحثش اینجا نیست، مفصله، و حالا کمک‌هایی هم بناست که بشه از طرف کشورهای در حال توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه، همه اینا دال بر این که این نظریه حاکمه و این روی کرد توسط سازمان ملل قوی تر نسبت به اون یکی. حاصل این بحث که الان شما اشاره فرمودید این که به هر حال منطقه ما که معروف به، حالا اگر بگیم خاورمیانه یا منا که یکی از شاید مرکز این منطقه ایران باشه، شاهد این تحولات، این تحولات هم در متوسط دما و هم متوسط بارش یک تغییراتی داره اتفاق میفته و هم تو شرایط حدی داره تغییرات ایجاد میکنه. یعنی شرایط حدی یعنی که مثلا حد اکثر دما، حد اقل دما، حد اکثر بارش با بارش‌های سیل‌آسا، یعنی اون حالت نرم متوسط. و ما الان وقتی نگاه می‌کنیم، وقتی توزیع بارش یا توزیع دما رو نگاه می‌کنیم، نه ببین، حد اکثر و حد اقل هم از نظر زمانی شیفت کرده، جا به جا شده، هم از نظر میزان. و به همین ترتیب اشاره کردم که گفتم بحث بارش مثلا به شکل برف، ما در بعضی مناطق اصلا دیگه بارش برفی نداریم، برف نداریم، بیشترش به شکل
مبدل بشه آب‌های زیرزمینی و نه اینکه آب بیاد و تبخیر بشه.
خب هم بحث تبخیر وجود داره، ما برف رو بیشتر طالب هستیم. بله. بر چون برف
پس همون گرمایی هوا
جذب زمین میشه و فرصت کافی داره تا اینکه به تدریج تغذیه کنه آبهای سطحی رو و آبهای زیرزمینی، در صورتی که اگر فرض کنید حالت سیلاسا باشه، نه این سریع میاد جریان پیدا میکنه تبدیل میشه به سیل. مسائل از این دست به هر حال در تحولات آب و هوایی وجود داره، بنابراین من حس نمیکنم اختلافی وجود داره بین دیدگاه آقای جناب آقای مهندس و دیدگاهی که من مطرح کردم، بلکه فقط یک نکته ایشون فرمودن که اینکه نمیشه رد کرد تئوری اولیه رو به شکل 100%. حاصل اینه که شرایطی که ما الان میبینیم در سطح دنیا و در سطح کشور خودمون، البته همون که اشاره فرمودن در خصوص اینکه در بعضی از مناطق افزایشیه شرایط، مثلا فرضاً بیزان بارش افزایش پیدا کرده، شرایط حدی باز اونجا هم تغییر کرده، در بعض نه به سمت خشکی گراییده و متاسفانه اون چه که بیشتر پیش بینی ها در خصوص منطقه ما بیشتر به سمت خشکی، افزایش دما، افزایش تبخیر و کاهش منابع آبی پیش میره و اون غالبه بر و اون شرایط سیلابی هم که اتفاق داره میفته. منتها ما اگر روند تاریخی 20 سال به این طرف نگاه کنیم بیشتر ما شاهد خوشسالی و عملا این شرایط نامطلوب منابع آبی رو داریم تا برعکس باشه شرایط سیلابه.
بله خب خیلی متشکرم. اجازه بدید که از جناب آقای مهندس سینیساز همین سوال رو بپرسیم، یعنی در واقع بحث کشور خودمون. اشاره هم فرمودید کم آبی در واقع خصلت تاریخی سرزمین کشورمون هست و بوده و در طول تاریخ با قناعت آن در واقع مردم می سوختن و مصرف آب رو هدایت می کردن. الان بحث خوزستان رو ما بخوایم در نظر بگیریم، با کم آبی و بحران در خوزستان مواجه هستیم. در مورد کشور خودمون و کم آبی صحبت بفرمایید.
بله من در ابتدای سخنم تایید می‌کنم فرمایشات جناب آقای دکتر سامانی رو. منظور از تیکه‌ای که ما حالا در قسمت نخست صحبت کردیم اینه که عواملی که گفته میشه برای علت این تغییرات، یه سری عواملی هست که خارج از حیطه اختیارات انسانی هست، مثل طوفان‌های خورشیدی، مثل جابجایی قطب‌های مغناطیسی زمین، که خب ما تا الان نمی‌دونیم باید با این چه کار کنیم، مثلا دست ما هم نیست. و عمده تمرکزی که در مجامع بین المللی در سطح دنیا برای تغییر رفتارهای کشورها در برابر مقابله با آب و هوا بوده، منوط بوده و منحصر شده صرفا در عواملی که تصور میشه عوامل انسانی هستن و تولید گازهای گلخانه و این حرفا، که متاسفانه البته باید گفت اینم آلوده شده به یه سری اغراض سیاسی و دستاویزی شده برای اصطلاحاً کشیدن نردبان از زیر پای کسایی که کشورهایی که در حال توسعه هستند و از طرف کشورهای در حال توسعه این نردبان از جلوی دستشون داره برداشته میشه به بهانه اینکه گازهای گلخانه‌ای دیگه تولید بشه، هممون داخل یک کشتی هستیم و داریم غرق میشیم و از این داستان‌ها، در حالی که خب همه میدونن که این کشورهای به اصطلاح پیشرفته و صنعتی خودشون بیشترین تولید گازهای گلخانه‌ای رو در تاریخ کره زمین مرتکب شدن، اما الان کشورهای دیگه که دقیقاً حالا دارن با یک تأخیر زمانی همون رفتار اونها رو و جا پای اونها میذارن، اینا دارن با این بهانه‌های به ظاهر سازمان مللی سعی میکنن که اون فاصله اقتصادی خودشون رو با کشورهای در حال توسعه حفظ بکنن. این آلوده شده به این رفتارهای سیاسی. حالا برگردیم به کشور خودمون. ما در کشور خودمون جلگه خوزستان رو از قدیم یکی از پرآبترین مناطق کشور میشناختیم. گونه های مختلف حتی جانورانی که زندگی تالابی داشتن در این استان وجود داشتن، اما الان میبینیم که چه به روز این استان اومده و یکی از بحرانهای خودش رو داره سپری میکنه. علت کجاست؟ مسلماً اون چی که مسلمه نمیتونیم بگیم همه ریشه این مشکلات برمیگرده به بارندگی کمی که اونجا اتفاق افتاده. اتفاقا شما میانگین بارندگی این جلگه و این حوزه آبریز رو اونجا ملاحظه بفرمایید در طول حالا امسال استثناءن نه، ولی مثلا میانگین 4-5 سال اخیرش هم اگر در نظر بگیرید